اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. لحظات از آن توست، بهار از آن توست، سلامتی و خرسندی و آرامش از آن توست. بهترین رنگ ها، آبی و سبز و سرخ و سیاه و سفید و همه و همه از آن توست. چرا از آن توست؟ چون تو خود باید تلاش کنی تا بهترین ها را نصیب خود بسازی. سال نو شما مبارک. به نام خدا و یاد خدا آغاز میکنیم گفتارهای رادیو تاجیکی رو و وقت بخیر میگیم به شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، سال نوتون مبارک، در کنار خانواده شاد و شادکام و سلامت باشید. دوستان عزیز شنونده، در سه شنبه سوم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با نهم شعبان سال 1442 هجری قمری و 23 مارچ سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. لحظه های سال نوتون پر از آرامش و شادمانی باشد یاران. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا لا ندري أشر رشدا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد، تنتون سالم. نوروز سال 1400 هجری شمسی را حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. یاران صمیمی، برنامه هایی که امروز تقدیم شما خوبان می گردد پرتوی از آفتاب است، پس از آن تقویم تاریخ، برنامه بهار همدلی ویژه نوروز 1400 تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه های ما بخش سیاسی است. از اینکه با ما همراه هستید درود بر شما. دعوت می کنم با برنامه پرتوی از آفتاب همراه شوید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر
معظم
انقلاب اسلامی.
اینها مذاکره هم که میکنن، مذاکرهشون آمیخته با دغل و فریبکاری است. این همان کسانی که به پشت میز مذاکره ظاهر میشدن، اون جنتلمن های پشت میز مذاکره، همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند. اینا همونان، تفاوتی نمی کنند، لباس عوض می کنند. دست چدنی است که پوشش مخمدی به دستکش مخمدی رو بیرون میاره و خودشون نشان میده، ولی باطن همون باطن است، تفاوتی نداره. اینها نمی توانند کسانی باشند که انسان به اینها اطمینان پیدا کنه.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. عید سال نو شما مبارک. دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه سوم فروردین سال 1400 هجری خورشیدی برابر با نهم شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 23 مارس سال 2021 میلادی است. ۸۶۵ سال پیش در روز نهم شعبان سال 577 هجری قمری، ابوالبرکات عبدالرحمن ابن محمد، مشهور به ابن انباری، فقیه و لغتشناس بغدادی درگذشت. او تحصیلات خود را در مدرسه نظامیه بغداد به پایان رسانید و به دلیل کسب مدارج عالی و سطح بالای معلوماتش در همان مدرسه به تدریس مشغول شد. از این فقیه والا مقام کتاب‌ها و رسالات بسیاری بر جای مانده است که از بین آنها میتوان به کتاب الاسرار العربیه اشاره کرد. ۲۷۲ سال پیش در روز 23 مارس سال 1749 میلادی، پیر سیمون لاپلاس، ریاضیدان، فیزیکدان و ستاره شناس فرانسوی متولد شد. او درباره حرکت ماه، سیارات، ستارگان دنباله‌دار و جزر و مد دریاها مطالعات و تحقیقات بسیاری انجام داد. شهرت لاپلاس بیشتر به دلیل فرضیه است که درباره پیدایش منظومه شمسی ارائه کرد. لاپلاس در زمینه دانش فیزیک نیز قوانین ابتدایی الکترومانیتیسم را کشف کرد و با همکاری لاوازیه شیمیدان و زیستشناس فرانسوی گرمای پنهان حاصل از نیروی کشش و کار را در اجسام مطالعه کرد. از لاپلاس تألیفاتی بر جای مانده که از جمله آنها می توان به کتاب‌های نمایش منظومه جهان، رساله مکانیک آسمان، فرضیه تحلیلی احتمالات و رساله فلسفی درباره احتمالات اشاره کرد. او در سال 1827 میلادی درگذشت. هفتاد و یک سال پیش در روز 23 مارس سال 1950 میلادی سازمان جهانی هواشناسی که به اختصار WMO خوانده می شود تأسیس شد. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد است و کلیه مؤسسات هواشناسی در جهان با این سازمان همکاری دائمی دارند. از اهداف سازمان جهانی هواشناسی می توان به استفاده هرچه بیشتر از علم هواشناسی در هوانوردی، دریانوردی، کشاورزی و سایر فعالیت‌های انسانی و کمک به استاندارد کردن آمار و اطلاعات هواشناسی در جهان اشاره کرد. به مناسبت سالگرد تأسیس این سازمان، روز 23 مارس به عنوان روز جهانی هواشناسی نامگذاری شده است. و 16 سال پیش در روز 3 فروردین سال 1384 هجری خورشیدی علامه سید جلال الدین آشتیانی فیلسوف و اندیشمند ایرانی پس از یک بیماری طولانی درگذشت. وی در سال 1304 هجری خورشیدی در خانواده متدین و اهل علم در آشتیان در مرکز ایران به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی خود را در همین شهر به پایان برد. با توجه به استعداد و علاقه‌ای که علامه آشتیانی به کسب علم و کمال داشت، پس از مدتی راهی مدرسه فیضیه قم شد و از محضر اساتید بزرگی چون آیت الله العظما بروجردی، علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. وی پس از مدتی به شهر مقدس مشهد رفت و تا آخر عمر در آنجا به تدریس در حوزه علمیه و دانشگاه این شهر و تحقیق و تألیف پرداخت. استاد آشتیانی علاقه خاصی به فلسفه و عرفان اسلامی داشت و به افکار محی‌الدین ابن عربی، عارف مشهور اهل اندلس و ملا صدرا فیلسوف بزرگ ایرانی توجه بسیاری داشت. از آثار متعدد این فیلسوف اسلامی معاصر می توان به کتاب‌های شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، هستی از نظر ملا صدرا و تفسیر سوره حمد اشاره کرده. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 3 فروردین سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 23 مارس سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، دعوت میکنم برنامه بهار همدلی ویژه نوروز 1400 را همراهی بفرمایید. درود بر شما.
برآمد باد صبح و بوی نوروز،
به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال،
ها همایون بادت این روز و همه روز.
بهار همدلی.
به نام آفریننده هستی و طبیعت سرسبز و زیبا، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با چهارمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. فرارسیدن سال جدید را به شما تبریک و تهنیت و شادباش میگوییم و از شما دعوت میکنیم با این ویژه برنامه همراه باشید. دوستان عزیز، یکی از باشکوه ترین اعیاد و آیین‌های کهن ایرانیان که در آغاز فصل بهار برگزار می‌گردد، جشن باستانی نوروز است. اصولاً برگزاری جشن‌ها و آیین‌ها در همه جای جهان فرصتی برای تقویت وحدت و انسجام میان مردم است. در ایران هم برگزاری اعیاد به ویژه عید باستانی نوروز بستر مناسبی برای تحکیم همبستگی در سطوح مختلف خانوادگی، محلی و ملی، به ویژه تقویت استحکام خانواده و نزدیکتر شدن اعضای خانواده به شمار می رود. نوروز که از شادترین جشنهای پایدار فرهنگ ایرانی است، نماد دوستی و یادآور بازگشت دوباره طبیعت به زندگی است. خوشبختانه در فرهنگ ایران خانواده جایگاه رفیعی دارد و به همین دلیل بهترین و اولین نمود تأثیر همبستگی عید نوروز را در تقویت همدلی میان اعضای خانواده میتوان مشاهده کرد و در این میان نقش محوری زن به عنوان همسر و مادر در برگزاری این جشن‌ها و در ایجاد الفت و همبستگی میان اعضای خانواده بسیار محسوس است. عزیزان، در برگزاری جشن نوروز ایران زنان نقش پررنگی دارند. در واقع جشن نوروز یکی از بهترین نمودهای مشارکت زنان در ایفای نقش‌های اجتماعی به ویژه در جهت تحکیم بنیان خانواده است. در ساعت‌های اولیه تحویل سال نو، زنان ایرانی در کنار اعضای خانواده حضوری مؤثر و چشمگیر دارند. علاوه بر این، زنان ایرانی نقش مؤثری در مدیریت برگزاری مراحل استقبال از نوروز بر عهده دارند. نقش مدیریتی زنان در تدارک مقدمات سفرهای نوروزی، دید و بازدید از نزدیکان و بزرگان، هدیه دادن، گستردن سفره هفت سین، صله رحم و غیره میتوان مشاهده کرد. سفره نوروزی یا هفت سین یکی از جذابیت‌های خانه ایرانی است که آماده کردن آن معمولاً بر عهده زنان است. در سفره هفت سین معمولاً هفت قلم محصولی که با حرف سین آغاز می‌شود، شامل سیر، سبزه، سنجد، سمنو، سماق و سکه قرار می‌دهند. علاوه بر آن آینه و کتاب قرآن، شمعدان و تخم مرغ رنگی، میوه و گل، شیرینی، آجیل و تنگ آب با ماهی قرمز از سایر اقلامی است که در بسیاری از سفره‌های هفت سین چیده می‌شود. در تهیه این سفره بسیار زیبا، زن خانواده نقش بسیار مؤثری بر عهده دارد. دقایقی پیش از تحویل سال، مادر خانواده تمام افراد خانواده را دور سفره هفت سین جمع می کند و به همه اعضای خانواده به ویژه فرزندان خواندن آیاتی از قرآن و دعای تحویل سال را یادآوری می نماید. یکی از مهمترین سنت‌های مرتبط با جشن نوروز که علاوه بر جنبه‌های ملی و ایرانی رنگ و بوی اسلامی دارد و از آموزه‌های ارزشمند انسانی محسوب می‌شود و آثار و برکات بسیاری برای افراد جامعه به همراه دارد، صله رحم و دید و بازدیدهای فامیلی در تعطیلات سال نو است. در میان آیین‌های مختلفی که باعث پیوند فرهنگ اسلامی و ایرانی شده اند، صله رحم به خصوص در ایام نوروز است که جایگاه ممتاز و مهمی در این آیین دارد. از دیگر نقش‌های مدیریتی بانوان ایرانی در نوروز، زمینه‌سازی برای انجام سنت صله رحم و تدارک دیدار از بزرگترهاست. زنان ایرانی در شروع سال نو خانواده خود را برای دیدار از پدر بزرگها و مادر بزرگها آماده می کنند. جامعه شناسان و اندیشمندان معتقدند جامعه‌ای که خیشان و اقوام در آن به هم رویکرد تعاملی و محبت آمیز داشته باشند، یک جامعه زنده و بانشاط به شمار می رود که این مسئله در رشد اقتصادی و فرهنگی آن جامعه نقش بسزایی دارد.
تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتن، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا.
عزیزان همراه، زن مسلمان ایرانی نقش مؤثری در صله رحم دارد، چرا که او به خوبی از برکات فراوان این سنت حسنه در زندگی فردی و اجتماعی اطلاع دارد. زن ایرانی می داند که صله رحم بسیاری از نیازهای عاطفی اعضای خانواده به محبت کردن و محبت دیدن را برآورده می سازد. خانواده‌ای که صله رحم می‌کند به آرامش و نشاط خاصی می‌رسد و این علاجی برای برطرف کردن بسیاری از ناراحتی‌های روحی و جسمی است. صله رحم فضایی سالم را فراهم می‌کند تا انسان با تعامل با دیگران و یادگیری از تجارب دیگران، با بیان چالش‌های زندگی، استرس‌های زندگی خود را کاهش دهد. روایت‌های متعددی وجود دارد مبنی بر این که صله رحم موجب طولانی شدن عمر می‌شود، چرا که انسان در پناه صله رحم به آرامش روانی و در پی آن به سلامت جسم می رسد. از دیگر فواید صله رحم افزایش هوش اجتماعی است. هوش اجتماعی یکی از شاخصهای ارزیابی هوش انسانی در علم روانشناسی است و بنا به گفته متخصصان هموار این هوش قابل افزایش است. هرچه برخوردهای اجتماعی انسان بیشتر باشد، هوش اجتماعی او نیز رشد بیشتری می‌یابد. از این رو صله رحم یکی از راه‌های مهم برای ارتقای این ویژگی در انسان است. در دین اسلام خدمت به دیگران به ویژه خیشاوندان فوق‌العاده مورد تأکید قرار گرفته است. وقتی سخن از کمک به میان می آید، تنها کمک مالی نباید به ذهن خطور کند. حل اختلافات خانوادگی، ارائه مشاوره و راهنمایی‌های شغلی و درسی، زمینه‌سازی برای ازدواج پسران و دختران و دیگر موارد نمونه‌هایی از کمک به غیر است. دیدار از اقوام زمینه آگاهی از مشکلات خیشاوندان را فراهم می‌سازد تا در صورت امکان به آنها کمک شود. البته کمک برای برطرف کردن نیازهای مالی یکی از نمونه‌های مهم مساعدت به دیگران است و خیشاوند هر چه نزدیک‌تر باشد اجر و فضیلت بیشتری هم به دنبال دارد. بنابراین صله رحم با بستگان نیازمند را باید در اولویت قرار داد. به این ترتیب زن ایرانی با اطلاع از فواید صله رحم همچون افزایش طول عمر، رفع فقر، گشایش در امور و مهمتر از همه ایجاد فضای همدلی و محبت و مهرورزی و امداد و یاری رسانی در حل مشکلات مؤمنان پیشگام صله رحم در خانواده به ویژه در ایام نوروز است، بدین ترتیب صله رحم تأثیرات مهمی بر تحکیم روابط خانواده و فامیل دارد. خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که یکی از نقش‌های زنان مدیریت و نظارت کلی بر رفتار متقابل اعضای خانواده است. زن ایرانی نقش مؤثری در آشتی دادن و رفع کدورت میان اقوام و خیشان دارد و نوروز فرصت مناسبی برای این کار است. در لحظه تحویل سال و زمانی که دعای تحویل سال خوانده می شود، زنان از افراد خانواده درخواست می کنند که کینه ها و کدورت ها را کنار بگذارند و از خداوند برای تحول در احوال و امورشان یاری می طلبند. کنار گذاشتن کینه ها و خانه تکانی دل ها یکی از عواملی است که حال انسان ها را دگرگون می کند. برای رسیدن به احسن الحال که در دعای تحویل سال آن را آرزو می کنیم، باید کینه ها را کنار گذاشت و دوستی ها را توسعه داد. انجام مناسک آیینی در عید نوروز، از دادن هدیه کوچک تا سر زدن به یکدیگر، می تواند نقش مهمی در کاهش کینه ها داشته باشد. حتی در روایت‌های اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده که دست دادن افراد با یکدیگر باعث ریزش گناهان می‌شود، ریزشی مانند برگ درختان. محبت کردن و کنار گذاشتن کینه‌ها باعث افزایش سطح سلامت جسم و روان فرد و جامعه می‌شود. سلامتی که با کمی گذشت و خانه تکانی دلها در کنار خانه تکانی خانه ها میتوان به آن دست یافت. سفرنامه
سفران خوب شنونده، سلام و ایام بکام. ایام تعطیلات سال نو فرصت مناسبیه برای دور هم بودن، و چه دور هم بودنی بهتر از سفر دست جمعی و در کنار خانواده. امروز قصد دارم به اتفاق شما سری بزنم به استان آذربایجان غربی، همون جایی که ارومیه رو به عنوان مرکز خودش انتخاب کرده. استانی در شمال غرب ایران که با کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق هم مرزه. استانی کوهستانی و دارای تنوع پوشش گیاهی که قدمت تاریخی اون با تاریخ قوم ما در هم آمیخته و تاریخ ساز شده. اگر که به منابع و تفرجگاه‌های آبی علاقه‌مند هستید به جای خوبی اومدید. بزرگترین دریاچه کشور یعنی دریاچه ارومیه رو در کنار خود جای داده و همچنین دارای جزایر کوچک و بزرگ هم هست، مثل جزیره کبودان، اشک، آرزو و اسپیر. همچنین این استان دارای تالاب‌ها و مرداب‌های زیادی هم هست و از چشمه‌ها و مراکز آبدرمانی دیدنی نیز برخورداره که باید حتماً بهشون یک سری بزنید. اگر که علاقه‌مند به غارنوردی هم هستید، حتماً از غارهای معروف این استان دیدن کنید، خصوصاً غار بورنیک بزرگ و کوچک. استان آذربایجان غربی پر از بناها و یادمانهای تاریخی کهنه، از کاخها بگیری تا عمارتهای پرخاطره و تاریخی که اگر به کاخ باغچه جوق در فاصله 8 کیلومتری ماکو به بازرگان سری بزنید، تاریخ یک دوره از زندگی مظفرالدین شاه رو در اونجا خواهید دید. بنای قدیمی دیگه هم هست که اگر فرصت دارید اونجا هم برید، عمارت کلاه فرنگی ماکو و همینطور ساختمان شهربانی ماکو که دیدن این بناها رو نباید از دست داد. البته مجموعه آثار باستانی و تاریخی تخت سلیمان رو هم از دست ندید که یکی از مهمترین و مشهورترین مراکز تاریخ و تمدن ایران محسوب میشه. استان آذربایجان غربی دارای پل‌ها و سدهای معروف و زیبایی هم هست، مثل پل خاتون، پل قطور، پل پنجچشمه و سد جمال‌آباد. از همه اینها که بگذریم، کمی هم باید در بازار قدم زد و علاوه بر خرید، چشم از دیدن آثار باستانی پر و سیراب کرد. بازار قدیم شهر ارومیه و همینطور بازار قدیمی خوی رو از دست ندید. از استان آذربایجان غربی نمیشه دل کند. استانی سرشار از آثار و بناها و مکانهای دیدنی و جذاب که من امیدوارم شما از تک تک اونها دیدن کنید و لذت ببرید. حتی اون مکانها و جاذبه هایی که من در این مجال نتونستم بهشون اشاره کنم. سفر خوش بگذره، باز هم با شما همراه خواهم بود. ارادتمند شما، مرضیه رحیمی.
جانا با جشن سی و بازار.
عزیزان همراه، یکی از مسئولیت‌های زنان در آغاز سال نو تهیه هدیه برای اعضای خانواده و خیشان است. هدیه دادن یکی از عوامل زدودن کینه و عداوت، ایجاد مهر و محبت و تحکیم پیوند برادری است. هدیه دلها را پر از صفا و صمیمیت کرده و غبار کدورت را از دلها پاک می کند. به ویژه آنکه اهدای تحفه در مناسبت‌های خاصی باشد. در این صورت خاطرات خوش آن روز با شادمانی اهدای تحفه عجین گردیده، تأثیر نشاط‌آور آن را چندین برابر می کند و آن را در خاطرها ماندگار می سازد. در اسلام به دادن هدیه سفارش بسیار شده است. حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند من دوست دارم آنچه را که برای برادر مسلمانم مفید است به او هدیه دهم تا صدقه. در بین ایرانیان از گذشته تا کنون مرسوم بوده در اعیاد به ویژه عید نوروز به یکدیگر هدیه دهند. در آغاز سال جدید زنان ایرانی هدایایی را آماده کرده در لحظه تحویل سال آن را به اعضای خانواده هدیه می کنند. علاوه بر این در دید و بازدیدهای نوروزی نیز زنان ایرانی بانی ایدی دادن به کوچکترها هستند و در این راستا به مردان توصیه می کنند که به کوچکترها و بزرگترهای فامیل ایدی بدهند. زنان ایرانی می دانند که هدیه دادن و هدیه گرفتن به ویژه برای کودکان و نوجوانان باعث تقویت شادی و طراوت آنها می شود. البته در میان ایرانیان ایدی دادن فقط به افراد خانواده و فامیل خلاصه نمی شود و این سنت بهانه است که برای افراد بی بضاعت و نیازمند جامعه کمک هایی از طرف مردم ارائه شود. همزمان با آغاز فصل جدید سفرهای نوروزی هم آغاز می شود. زنان ایرانی نقش محوری در برنامه ریزی برای سفر و گردش اعضای خانواده به مراکز دیدنی شهرها و روستاهای زیبای ایران بر عهده دارند. سفر در ایام نوروز سبب تحکیم روابط خانوادگی و افزایش روحیه شادی آفرین و انرژی بخش اعضای خانواده می گردد. اعضای خانواده در طول دوران سفر و حضور در طبیعت و تماشای زیبایی و بالندگی گلها، شکوفه‌ها و گیاهان روحیه‌ای شاد پیدا می‌کنند. با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز کمک کردن و رسیدگی به نیازمندان به منظور شاد کردن دل افراد به ویژه کودکان محروم هم قوت می گیرد. در آغاز فصل بهار خانواده های ایرانی با ارائه کمک به خیریه ها و زنان بی سرپرست، ایتام و افراد نیازمند و بی بضاعت نقش مؤثری در تقسیم شادی و نشاط در جامعه ایفا می کنند. ایرانی ها اعتقاد دارند کمک به محرومان در آغاز فصل بهار سبب شادی این افراد می شود و با این کار زندگی خیش را از خطرات مسون می دارند و از دعای نیازمندان بهره‌مند می گردند. عزیزان، یکی از موارد ضروری در دوران کرونایی رعایت بهداشت مواد غذایی و تنقلات است. در این زمینه صحبت‌های بانو دکتر بنفشه عاملی را با هم می‌شنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان. فرارسیدن سال جدید رو به شما تبریک میگم و آرزو دارم این سال براتون سرشار از برکت، شادی و احوال و لحظات خوش باشه. همونطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، تا جایی که میتوانید از مسافرت‌های نوروزی پرهیز بکنید. واقعاً مسافرت‌های نوروزی دغدغه اصلی کادر درمان هست و وزیر بهداشت واقعاً هیچ سفر نوروزی رو توصیه نمی کنه و همونطور که اشاره کردیم عامل اصلی گردش ویروس واقعا این تجمع‌ها و ازدحام‌های درون جاده‌ای و متاسفانه جمع شدن افراد دور هم هست. اشاره کردم که حتما به خاطر بروز بیماری‌های جدید تا جایی که می توانید سعی کنید که از دور هم جمع شدن پرهیز بکنید و البته رعایت بهداشت هم اشاره شد. در صورتی که ناچار به این تجمع شدید حتما از ماسک استفاده کنید و حتما سعی کنید قبل از خوردن مواد غذایی حتما دست ها رو بشورید. چیز دیگری که در سفرها خیلی اهمیت داره مصرف مواد غذایی هست. یادآوری می کنم تا جایی که می توانید از مصرف مواد غذایی سرد پرهیز کنید. می دونید که این ویروس به گرما بسیار حساسه و بنابراین با گرم کردن مواد غذایی که مصرف می کنید تا میزان بسیار زیادی میتونیم این ویروس رو از بین ببریم. حتما وقتی غذاها رو میخواید مصرف بکنید اونها رو تا حدی گرم بکنید. از غذاهایی که از تفخشون اطلاع ندارید یا غذاهایی که آماده هستن تا جایی که میتوانید پرهیز بکنید. اگر ناچار به مصرف مواد غذایی شدید که خودتون اون رو تهیه نکردید، سعی کنید از غذاهای بسته‌بندی شده استفاده بکنید و کمتر از غذاهای استفاده کنید که سرباز هستند یا به طور آزاد سرو میشن. اگر خواستید از میوه ها یا سبزیجات استفاده بکنید، تاکید میکنم حتما میوه ها با مواد ضد عفونی کننده شسته بشه. حتی در شرایطی که دسترسی به مواد ضد عفونی ندارید، با مایع ظرفشویی رقیق شده میتونید شما میوه ها رو شستشو بدید. سعی کنید حتما سبزیجات به خوبی شسته بشن و حتما با مواد ضد عفونی مخصوص سبزیجات شسته بشن. باز هم تاکید میکنم مسافرت های نوروزی واقعا کار نادرست و ناشایستی هست و واقعا تاکید میکنم تا جایی که میتوانید از تجمع پرهیز بکنید، ولی اگر ناچار شدید حتما موازین بهداشتی رو تا جایی که میتوانید رعایت بکنید تا از بروز و ابتلاع تازه بیماری جلوگیری بکنید.
همراهان گرامی، این روزها بوی بهار همه جا را عطرآگین کرده است. عطر شکوفه ها و رویش سبزه ها خبر از نو شدن دوباره طبیعت و رسیدن نوروز می دهد. همه سال مردم در انتظار این همه زیبایی و شکوه هستند.
آنها همزمان با جشن طبیعت، زیبایی و نشاط جهان آفرینش را به دلهای خود راه می دهند و با چهره شاد، قلبی پر از امید و خانه و کاشانه ای نظیف و پاکیزه از خدا تحول در قلوب خود را طلب می کنند. چرا که در نوروز باید اندیشه نو و سینه مالامال از عشق و دوستی داشته. اینک اما بیش از یک سال است که قلب‌ها دردمند و سینه‌ها پر از اندوه است. کرونا ویروس بیش از یک سال است که بر زندگی مردم جهان سایه افکنده. سبک زندگی، امورات روزمره مردم و حتی نوروز باستانی دستخوش شیوع این ویروس مرموز شده است. درها به روی هم بسته شده، دیدارها محدود و چهره‌ها خسته و منتظر است. جهان در انتظار محبت و دوستی و فشردن دست‌ها و لبخندهای شیرین است و دل‌ها سلامت و تحول قلبی را طلب می‌کنند. آیا می‌شود همچنان که شاخه‌های یاس سبز و پربار شده، جوانه‌ها سر از زمین سرد بیرون آورده و شکوفه‌های رنگارنگ زندگی را سرشار از شادی و طراوت می‌کنند و همه جا شور و هیجان یک آغاز است، زندگی بشر حیاتی دوباره را آغاز کند؟ دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم همیشه دلتان شاد و تنتان سالم باشد. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
ساعت 6:15 به وقت ایران. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
تبریک ویدیویی سفیر ایران در تاجیکستان همزمان با برگزاری جشن نوروزی در سفارت جمهوری اسلامی در دوشنبه. جشن گرامی داشت نوروز در سازمان همکاری شانگهای. و ادامه تنش ها میان آمریکا و روسیه. بایدن پیشنهاد پوتین را برای گفتگوی ویدیویی رد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خالزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری خانم امین در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. سفیر ایران در تاجیکستان با انتشار یک پیام ویدیویی نوروز را به مردم تاجیکستان و تمام فارسی زبانان تبریک گفته و تاکید کرده است که از نوروز باید به عنوان یکی از پایه‌های همبستگی برای هرچه نزدیکتر شدن دو کشور همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان استفاده کرد. محمد تقی صابری در این پیام تبریک نوروزی که به شکل زیبا و بی‌سابقه در مکان‌های تاریخی تاجیکستان از جمله قلعه حصار فیلمبرداری شده است، گفته است که در روزگاری که برخی به دنبال شعله‌ور کردن آتش اختلاف و جنگ خونریزی در جهان هستند، این نوروز است که رمز توحید را یادآوری می‌کند و همگان را به صلح و همدلی فرا می‌خواند. سفیر ایران در تاجیکستان می‌گوید:
فرا رسیدن نوروز باستانی را به هموطنان ایرانی و مردم همفرهنگ و همزبان تاجیکستان و به همه مردمانی که نوروز را گرامی می‌دارند صمیمانه تبریک و شادباش میگویم. نوروز یعنی روز نو، ابتدای بهار زیبا، آغاز رویش و جوشش طبیعت و شروع زیبایی ها در عالم طبیعت. پیام نوروز به عنوان یکی از کهن‌ترین سنت های تاریخ مشترک ما، صلح، همزیستی و همدلی است که نیاکان ما آن را به عنوان عید و آغاز سال نو انتخاب کردند. سال گذشته در حالی سپری شد که دنیا با بیماری منحوس کرونا دست به گریبان بود و این بیماری موجب خسارت‌های مادی و معنوی زیادی شد. امیدوارم در سال جدید با رفع کامل این بیماری شوم شاهد سلامتی، شادکامی و بهروزی تمامی مردم جهان باشیم. پاینده باد پیوند کهن و دوستی بیش از پیش دو کشور ایران و تاجیکستان.
سفارت ایران در تاجیکستان هم جشن نوروزی را با حضور پررنگ ایرانیان و تاجیک‌ها برگزار کرد. آرتق قادر، هنرمند شناخته شده تئاتر و سینمای تاجیکستان، در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن نوروز از اشعار نوروزی و بهاری شاعران تاجیک و ایرانی قرائت کرد. در این آیین همچنین سفیر ایران در تاجیکستان اظهار کرد با اهتمام و ابتکار جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان که در ثبت جهانی نوروز پیشگام شدند، نوروز امروز مرزهای سیاسی را در نوردیده و به عنوان یک رویداد و مناسبت بین المللی به رسمیت شناخته شده است. در این مراسم هنرمندان سرشناس تاجیکستان همچون دولتمند خالوف، افسرشاه شادی، فیض‌علی حسن، عبادالله مشرف و فخرالدین ملک ضمن تبریک نوروز و آرزوی رونق دوستی و برادری بین دو ملت ایران و تاجیکستان اشعار نوروزی و عرفانی حافظ، سعدی، مولانا، جامی، امام خمینی و لایق شیرعلی را در قالب ترانه و تصنیف اجرا کردند. شورای علمای تاجیکستان در فتوای نو اعلان کرده است که کسانی که برای برخی رویدادها بر طلاق همسران خود قسم می‌خورند، اگر این قسم را بشکنند طلاق واقع می شود. شورای علمای تاجیکستان در پاسخ به پرسشی درباره رایج شدن قسم بر سر طلاق دادن زنان تاکید کرده است از نگاه شریعت سوگند فقط باید به نامها و صفتهای خداوند متعال باشد. با وجود این اگر شخصی به طلاق دادن همسرش قسم بخورد و این سوگند را بشکند در حکم وقوع طلاق می باشد. این نهاد با اشاره به رواج قسم دادن و قرآن در جامعه تاجیکستان تاکید کرده است که این نوع از قسم را بدون اشکال دانسته و اعلان کرده است که قسم به قرآن از نگاه بیشتر علمای حنفی درست است. سازمان همکاری شانگهای در آیین ویژه با حضور سفیران و دیپلمات‌های کشورهای عضو و ناظر فرارسیدن نوروز را گرامی داشت. در این مراسم دبیرکل سازمان ملل از طریق ویدیو کنفرانس با سفیران کشورهای ایران، تاجیکستان، چین، روسیه، هندوستان، پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و مغولستان درباره نوروز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. گزارش همکارمان خالق وردی را از محل استقرار سازمان همکاری شانگهای در چین می‌شنویم.
سازمان همکاری شانگهای در آیین ویژه با حضور سفرا و دیپلمات‌های کشورهای عضو و نوروز را گرامی داشت. در این مراسم ولادیمیر نوروف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از نوروز به عنوان نماد زندگی یاد کرد.
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد نوروز این است که عامل ترویج صلح و همبستگی، حفظ سنت‌ها و تنوع فرهنگی است.
حفظ این میراث عاملی برای وحدت و همدلی مردمه.
جمهوری اسلامی ایران هم حضور پررنگی در این رویداد فرهنگی داشت.
یکی از اقدامات بسیار خوبی که امسال صورت گرفت معرفی هفت سین بود که هنرمندای ایرانی اومدن تک تک در واقع هفت سین رو توضیح دادن و اون اقلامی که در هفت سین قرار میگیره که مورد توجه بینندگان. خب نوروز در سازمان ملل تصویب شده و تعداد زیادی از کشورهای جهان نوروز رو جشن میگیرن و نوروز مسلماً بدون نام ایران ابتر هست و هر جایی که نوروز برگزار شود به نوعی نام ایران در اون برجسته است.
معرفی سفره هفت سین همراه با موسیقی اصیل ایرانی مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.
Thank you.
در حاشیه این مراسم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آثار و صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند. محمد رضا خالق ملی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که خروج یکجانبه واشنگتن از برجام اثبات ناتوانی این کشور در رسیدن به توافق با کشورهای دیگر و پایمالسازی قانونهای بین‌المللی است. سرگئی لاوروف گفت وقتی آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، نه تنها عمل به عهده‌داری‌هاش را متوقف کرد، بلکه تمام کشورهای دیگر را از عمل به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل منع کرد و این پایمالسازی آشکار قانونهای بین‌المللی و نمایش ناتوانی کامل این کشور در مذاکره است. وزیر امور خارجه روسیه همچنین با تاکید بر ضرورت تشکیل یک ائتلاف گسترده برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه افزود هر گونه طرحی که علیه ابزار غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه باشد شایسته حمایت می‌باشد. سرگئی لاوروف با انتقاد از خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به قصد خود برای بازگشت به برجام پایبند باشد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 80 نفر بر اثر گرفتاری به ویروس کرونا در شبان روز گذشته در این کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گفت در 24 ساعت گذشته در ایران 7357 بیمار نو گرفتار به بیماری کووید 19 شناسایی شدند و افزود بر این اساس مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,808,422 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اضافه کرد که مجموع فوتی‌های ویروس کرونا در این کشور نیز به 61,877 نفر رسیده است. با گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تا کنون 1,549,649 نفر از بیماران کرونایی در این کشور بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. مدیر کل امور دریایی سازمان بندرها و دریانوردی ایران خبر رواده شدن کشتی عراقی را در آبهای سرزمینی ایران که در برخی شبکه های عربی منتشر شده است رد کرد. حسین عباس نجات، مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت پس از دریافت پیام اضطراری یک شناور ناشناس در محدوده آبهای عربستان، شناور ناجی خش از بوشهر به موقعیت اعزام و مطابق قانونهای بین‌المللی و وظیفه کشورهای عضو سازمان جهانی دریانوردی این ثانیه هم مدیریت شد. عباس نجات افزود پس از چند روز عملیات هوایی و دریایی با مشارکت 4 کشور ایران، عربستان، بحرین و قطر، در نهایت کشتی سرگردان در آبهای قطر پیدا و به بندرهای این کشور منتقل شد. برخی رسانه‌های عربی از ربوده شدن یک کشتی عراقی خبر دادند و نوشتند که این کشتی خصوصی عراقی را اشخاص ناشناس در آبهای سرزمینی ایران ربودند. در دومین روز از نوروز که در افغانستان به نام کشاورز نامگذاری شده، با برگزاری مراسم سنتی و برپایی نمایشگاه از کشاورزان قدردانی می‌شود. به همین مناسبت در کابل، پایتخت افغانستان و مرکز ولایت‌ها و شهرستان‌های این کشور برنامه‌های مختلفی ورزشی از جمله نیزه‌زنی، اسب‌سواری و نمایشگاه محصولات کشاورزی برگزار شد. مردم افغانستان از نوروز با گرمی استقبال می‌کنند و بر این باورند که زادگاه نوروز بلخ باستان در شمال این کشور با مرکزیت مزار شریف است. مردم افغانستان روز نخست نوروز را با برنامه‌های مختلف از جمله رفتن به دامنه کوه‌ها، دیدار با خانواده‌ها، عیدی بردن برای نو عروس‌ها و دامادها، گوشتی و بزکشی برگزار می‌کنند. اوج شکوه مراسم نوروزی در مزار شریف است که تا 40 روز با نام میله گل سرخ ادامه پیدا می‌کند. خانه تکانی نوروزی از آداب و رسوم مشترک فرارسیدن بهار در بسیاری از کشورهای حوزه نوروز از جمله جمهوری آذربایجان است. همکارمان قیاسی در این باره برای ما از باکو گزارش ارسال کرده است که میشنویم.
آخر اسفند ایرانی پایان زمستان سرد طبیعت و امید به رویش و زایش هاست. زمان هم دل به بهار تازگی میدهد. سنت دیرینه از انسانها و طبیعت خداوند که سرشار از پاکی دلها و زندگی است.
فرهنگ نوروز در جمهوری آذربایجان.
طبیعت خداوند نشان از نو شدن و تولدی دوباره است و این تولد مختص طبیعت نیست و مردم فرهنگ دوست این کشور نوروز را تولد دلها می دانند.
مردم جمهوری آذربایجان بر اساس این سنت به یادگار مانده از نیاکان در پایان آخرین ماه زمستان دست به کار می شوند.
بایرام قباغه، بایرام تمیز دیلیری.
ابتدا خارج از خانه را تمیز می کنیم، سپس داخل خانه ها را. از حدود 10 روز مانده به عید شور و هیجان نوروز در خانه ها موج می زنند.
تلیعه نوروز یا بایرام را بانوان رقم می زنند.
خانم ها در خانه به کمک هم می آیند. البته امسال به خاطر ویروس کرونا فقط اعضای داخل خانه در خانه تکانی هستند. باور کنید یک سال منتظر عید نوروز هستیم. شیرینی خانگی درست می کنیم. هرچند برای رسیدن نوروز خوشحال هستیم، اما از خداوند می خواهیم در این سال جدید ویروس کرونا از جهان پاک شود.
مردم مسلمان جمهوری آذربایجان 4 چهارشنبه را با الهام از طبیعت آب، باد، خاک و آتش سپری کردند و حال به استقبال تغییر می روند.
هرچند فرهنگ نوروز سالها در این سرزمین گرامی داشته می شود، اما امسال جمهوری آذربایجان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی رسماً وارد دهه سوم از جشن‌های نوروز می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پس از 47 سال از بدهکاری یا قرضداری دولت بریتانیا به ایران، وزیر دفاع این کشور بر ضرورت پرداخت قرض 400 میلیون پوندی لندن به تهران تاکید کرد. قرض 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران مربوط به قرارداد فروش 1500 تانک 250 خودروی زرهی و ایران در سالهای 1974 و 1976 است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و وضع تحریم‌های ظالمانه غرب علیه این کشور عملی نشده است. بن ویلز وزیر دفاع انگلستان در گفتگوی با شبکه رادیویی تایمز لندن گفت: ما به روشنی اعلان کردیم که باید این قرض را بپردازیم و راهی برای پرداخت آن به ایران پیدا کنیم. وی درباره علت تأخیر در پرداخت این قرض تحریم‌ها علیه ایران را یادآور شد و ادعا کرد که دولت نمی‌تواند برای ادا کردن این قرض قانون تحریم‌ها را پایمال کند. دیوان بین‌المللی دادگستری گاگا طرف بریتانیایی را به پرداخت قرض و خسارات برخواسته از آن به دولت ایران محکوم کرده است. ارتش یمن در واکنش به شدت‌یابی جنایت سعودی‌ها و محاصره یمن بار دیگر فرودگاه ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار داد. پس از این حمله شرکت هواپیمای عربستان با انتشار بیانیه از مسافران به سبب تأخیر در پروازهای این فرودگاه عذرخواهی و اعلان کرد که این اتفاق خارج از اراده مسئولان فرودگاه بوده است. تصویرهای مرکزهای کنترل ترافیک هوایی نیز از ایجاد اختلال در مسیر پروازها و سردرگمی هواپیماها در آسمان عربستان سعودی حکایت دارد. هواپیماهای متجاوز سعودی در تازه‌ترین حمله‌های خود بامداد دوشنبه 5 بار شهر صنعا پایتخت یمن و نیز مناطقی از استان حجه را هدف قرار دادند. جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن جمعه آینده وارد 7th year خود می‌شود. وزارت خارجه روسیه اعلان کرد واشنگتن پیشنهاد ولادیمیر پوتین را برای برگزاری گفتگوی ویدیویی با جو بایدن همتای آمریکایی‌اش رد کرده است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است طرف آمریکایی پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا درباره مشکلات ایجاد شده بین دو کشور در قالب ویدیو کنفرانس در روزهای 19 یا 22 مارس نپذیرفت. پنجشنبه گذشته یک روز پس از اینکه بایدن پوتین را قاتل خواند، رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد گفتگوی زنده ویدیویی با همتای آمریکایی خود را مطرح کرد. پس از آن بایدن گفت که در آینده به نوعی با پوتین گفتگو خواهد کرد، ولی درباره نوع و مکان این گفتگو جزئیاتی ارائه نکرد. در آستانه برگزاری انتخابات در رژیم صهیونیستی، هزاران شهرک نشین در قدس و شماری از دیگر شهرهای فلسطین اشغالی ضد نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تظاهرات و او را نماد نجات پرستی رژیم صهیونیستی توصیف کردند. همکارمان خالد صبرنا از فلسطین اشغالی گزارش می‌دهد.
قبل يومين من الانتخابات الاسرائيليه
در فاصله دو روز مانده به برگزاری انتخابات در رژیم صهیونیستی هزاران شهرک نشین در قدس و شماری از دیگر شهرهای فلسطین اشغالی ضد نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تظاهرات و او را نماد نجات پرستی اسرائیل توصیف کردند که این رژیم را به سمت پرتگاه سوق می‌دهد. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌های خواستار استعفای فوری او شدند.
این راهپیمایی ها بیانگر واکنش تند جامعه صهیونیستی به سیاست های نتانیاهو است. کابینه او متهم به فساد، اختلاس و ارتکاب مسائل جنایی است.
هو عنده اختلاسات و قضايا جنائيه و قضايا فساد.
نتانیاهو المحاصر بملفات فساد.
نتانیاهو که در محاصره پرونده های متعدد فساد قرار دارد، تلاش می کند بحران های خود را با فرافکنی به خارج از رژیم صهیونیستی منحرف کند. او در تبلیغات انتخاباتی خود با تمرکز روی ایران هراسی، تشویق شهرکسازی و کشتار فلسطینیان تلاش می کند فساد خانواده اش را از انظار صهیونیست ها پنهان کند. از سوی دیگر با افزایش میزان فقر و بیکاری، اوضاع در داخل این رژیم روز به روز بحرانی تر می شود.
شهرک نشینان در اسرائیل دست به تظاهرات زدند، اما واقعیت این است که بنیان رژیم صهیونیستی بر کشتار و سلب حقوق فلسطینیان بنا شده است. جامعه صهیونیستی بیش از پیش به سمت راستگرایی، افراط‌گرایی و نژادپرستی پیش می رود.
نتانیاهو برای باقی ماندن در قدرت و فرار از پرونده های بزرگ فساد تلاش می کند از سرنگونی کابینه خود با ایجاد بحران ساختگی در خارج از سرزمین‌های اشغالی جلوگیری کند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
و نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که طرح الحاق یا پیوست کردن کرانه باختری هرگز بدون موافقت رئیس جمهور آمریکا انجام نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره نکرد. طرح الحاق کرانه باختری به عنوان بخشی از قرارداد ننگین مفصوم به معامله قرن در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مطرح شد، اما اجرای آن که قرار بود اولهای تابستان امسال آغاز شود به تأخیر افتاده است. این طرح به دنبال رسمی کردن الحاق شهرک‌های صهیونیست‌نشین در بخش‌های کرانه باختری فلسطین و سرزمین‌های تحت اشغال تل‌آویو بوده است. طبق آخرین برآوردها طرح مورد نظر صهیونیست‌ها 60% از زمین‌های کرانه باختری را شامل می‌شود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و ما دوستان همراه در ادامه بخش سیاسی توجه شما را جلب می‌کنیم به تفسیر سیاسی. وزارت امور خارجه افغانستان بیانیه نشست صلح مسکو را گامی رو به پیش در راستای آغاز مذاکرات جدی صلح خواند. در بیانیه پایانی نشست صلح مسکو آمده است: نمایندگانی از چین، پاکستان، روسیه و آمریکا در این نشست با احیای امارات اسلامی طالبان در افغانستان مخالفت کردند و از این گروه خواستند که عملیات بهاری را آغاز نکند. وزارت خارجه افغانستان تاکید کرد دولت این کشور از هر راه که حقوق شهروندی، پایان جنگ، برقراری آرامش، ثبات و تأمین امنیت را تضمین کند استقبال می کند. نشست یک روزه صلح افغانستان با حضور هیئت متشکل از مقامهای دولتی و چهرهای سیاسی افغانستان، نمایندگان از گروه طالبان در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. بیانیه پایانی نشست صلح مسکو که در آن با احیای امارات اسلامی در افغانستان مخالفت شده است، برای دولت این کشور از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. دولت افغانستان برغم این که خواستار برقراری فوری صلح در این کشور است، اما عملشوی این هدف را بدون حفظ دستاوردهای کلان ملی از جمله قانون اساسی و اصل جمهوریت عاری از ارزش می‌داند. مردم و مقامات افغانستان بر این باورند که عملشوی صلح نباید به بهای از دست رفتن قانون اساسی باشد و هر گونه طرح صلح در این کشور باید بتواند حقوق اساسی ملت افغانستان را حفظ کند. مخالفت شرکت کنندگان در نشست مسکو با احیای امارات اسلامی طالبان در افغانستان نشانی از حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از موضع‌های راهبردی دولت این کشور در مخالفت با شکل‌گیری نظام امارات اسلامی در افغانستان است. در حال حاضر اصرار طالبان به برپایی امارات اسلامی در افغانستان به عنوان نظام آینده سیاسی این کشور یکی از اساسی ترین محورهای اختلاف کابل با طالبان در مورد توافق صلح می باشد. دولت افغانستان در راستای مسئولیت خود برای حفظ قانون اساسی و دستاوردهای ملی بر اتفاق نظر کشورهای تاثیرگذار منطقه و جهان بر عدم تبدیل ساختار سیاسی این کشور به امارات اسلامی در فرایند مذاکرات صلح با طالبان تاکید دارد که بیانیه نشست مسکو می تواند گامی در مسیر خواسته های کابل از جامعه جهانی در کمک به روند آشتی ملی باشد. در روش مورد نظر طالبان برای برپایی امارات اسلامی در افغانستان، مردم نقشی در حکومت و ایجاد حق تعیین سرنوشت ندارند و همین مسئله موجب شدت‌یابی نگرانی ها درباره بازگشت احتمالی حکومت استبدادی به این کشور در صورت برپایی نظام امارات اسلامی شده است. از نظر دولت افغانستان چنانچه جامعه جهانی به طور قاطع با خواسته های غیر مشروع و غیر قانونی طالبان در روند صلح و گفتگوهای مربوط به آن از جمله برپایی نظام امارات اسلامی مخالفت کند، این موضع تأثیر قابل توجهی در تعدیل رویکردهای زیادخواهانه این گروه خواهد داشت. با وجود آنکه طالبان در ایدئولوژی خود اعتبار برای موضع‌گیری جامعه جهانی در برابر تحولات افغانستان در حدود 2 دهه اخیر قائل نبوده است، اما در حدود 2 سال اخیر نشانه های از نرمش و تغییر در این رویکرد را نمایان ساخته است. این گمانه در حال حاضر مطرح است که گروه طالبان برخلاف گذشته به طور کامل رد کننده عدم پیوستگی تحولات افغانستان با جهان و بخصوص جهان پیرامونی نیست و به همین دلیل است که طالبان در ماه‌های اخیر با برخی دولت‌های منطقه درباره روند صلح در این کشور مشورت و رایزنی‌هایی کرده است. خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تبریک ویدیویی سفیر ایران در تاجیکستان همزمان با برگزاری جشن نوروزی در سفارت جمهوری اسلامی در دوشنبه. جشن گرامی داشت نوروز در سازمان همکاری شانگهای. و ادامه تنش ها میان امریکا و روسیه، بایدن پیشنهاد پوتین را برای گفتگوی ویدیویی رد کرد. با پایان بخش خبرها و بخش سیاسی می رسیم. بار دیگر تشکر که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان. Thank you.
به مهر تو ماه زیبا و قسم، به چهره تو مهر رخشا و قسم، به آن چهره همچو صبح بهار، به آن زلف چون شام یلدا و قسم، به آن زلف چون شام یلدا و قسم.
Oh,
الهی خدایا بزرگا پروردگارا، برای همه دوستان ما بهترین ها را در سال جدید رقم زن. خدایا زمان در گذر است و مخلوقات در تغییر و سال جدید در شرف حلول و به ناچار تغییر تغییر تغییر. خدایا برای دوستان ما زندگی را به بهترین رقم تغییر ده. پروردگارا برای عزیزان ما بهترین ها را نصیب ساز. خدا نگهدار.